با درود فراوان به خبرهای امروز چهارشنبه دهم ماه نوامبر برابر با 19 آبان ماه توجه فرمایید. با اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و انزوای رژیم حاکم بر ایران و در پی اعتراضات مردم و روشنفکران و فلاسفه ایرانی و خارجی در مورد برگزاری کنفرانس بین‌المللی فلسفه در تهران، امروز سازمان یونسکو که مقر آن در پاریس است با انتشار بیانیه اعلام کرد که شرایط لازم برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی از سوی سازمان ملل متحد در ایران فراهم نیست. خانم ایرنیا بوکوا مدیر کل یونسکو طی بیانیه خود در پاریس اعلام کرد که سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد یونسکو در پاریس از حضور در مراسم و نشست‌های مربوط به روز جهانی فلسفه در تهران به خاطر فراهم نبودن شرایط لازم جهت برگزاری این چنین رویداد بین‌المللی در ایران منصرف شده است. اضافه می‌کنم که تصمیم یونسکو برای برگزاری مراسم روز جهانی فلسفه در تهران موجی از اعتراض‌ها را در محافل دانشگاهی و مدافعان حقوق بشر در ایران و جهان برانگیخت. به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه RFI، دولت فرانسه از تصمیم سازمان فرهنگی یونسکو به گرمی استقبال کرد و اعلام نمود که فضای سرکوب حاکم بر ایران و به ویژه ارعاب و سرکوب دانشجویان و استادان دانشگاه با ارزش‌های فرهنگی، انسان دوستانه و تسامح و مدارایی که مظهر و نماد سازمان یونسکو است هیچ مناسبت و سنخیتی ندارد. از سوی دیگر، در حالی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی منوچهر متکی در تلاش و تکاپو برای از سرگیری مذاکرات با کشورهای صنعتی جهان اعلام کرده بود که حاضر است روز 15 آبان ماه در ترکیه با نمایندگان 5 کشور قدرتمند جهان و آلمان معروف به 5+1 گفتگوهای مربوط به برنامه‌های هسته‌ای را از سر بگیرد، امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی که با متکی وزیر خارجه اختلافات عمیقی دارد گفت که مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه 5+1 در مورد مسائل جهانی خواهد بود. احمدی نژاد که به قزوین سفر کرده است امروز گفت بارها گفته این که در مورد حقوق اساسی خود با هیچ کس مذاکره نخواهیم کرد و مذاکرات در مورد همکاری برای رفع مشکلات و دغدغه های جهانی و کمک به صلح و امنیت جهانی خواهد بود و در شرایط برابر. احمدی نژاد گفت که طرفهای گفتگو باید غرور و تکبر را کنار بگذارند و در شرایط برابر بر سر میز مذاکره حاضر شوند. منابع خبری گفتند که هدف و منظور اصلی احمدی نژاد این است که جمهوری اسلامی حاضر نیست. مذاکرات روز 15 آبان به موضوع برنامه‌های اتمی ایران محدود شود. در همین حال سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده اتمی ایران امروز به گروه کشورهای موسوم 5+1 پیشنهاد کرد که نمایندگان رژیم تهران و 6 کشور در روز 23 نوامبر یا 5 دسامبر در استانبول ترکیه با هم دیدار و گفتگو کنند، در حالی که متکی وزیر خارجه همونطور که گفتم تاریخ این دیدار را 15 ماه نوامبر تعیین کرده بود. سخنگوی کاتن اشتون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا امروز گفت جزئیات پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی با 6 کشور غربی مورد بحث قرار خواهد گرفت و طی روزهای آینده پاسخ درخواست سعید جلیلی داده خواهد شد. از سوی دیگر وزارت انرژی بلژیک امروز اعلام کرد که در حال تحقیق و بررسی پیرامون فعالیت‌های 2 شرکت بلژیکی است که گفته می‌شود به صادرات غیرقانونی تجهیزات و مواد هسته‌ای قابل استفاده در ساخت و تولید تسلیحات به جمهوری اسلامی پرداخته است. خبرگزاری فرانسه با انتشار این خبر به نقل از سخنگوی وزارت انرژی بلژیک گزارش داد که این 2 شرکت موادی به جمهوری اسلامی میفرستادند که در ساخت جنگ افزار اتمی مورد استفاده قرار میگیرند و این اقدام طبق قانون تحریم های مضاعف اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی صدور و فروش هر گونه کالا و تجهیزاتی که دارای کاربرد دوگانه باشد به ایران ممنوع است. ده گفت از این دو شرکت شکایت کرده است. وزیر انرژی بلژیک از افشای نام این دو شرکت بلژیکی خودداری کرد. سخنگوی وزیر انرژی بلژیک افزود یکی از این دو شرکت بدون اینکه وزارت انرژی بلژیک را آگاه کند پودر زیرکونیوم، پودری که می شود هم در نیروهای برق هسته‌ای و هم در ساخت بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرند، به جمهوری اسلامی فرستاده است. از سوی دیگر انتشار سخنان ضد ایرانی شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان مبنی بر این که تمدن ایرانی و پارسی اصولاً وجود ندارد خشم بسیاری از فعالان سیاسی در درون و بیرون از کشور و مردم سراسر ایران را برانگیخت. اظهارات ضد ایرانی شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد با واکنش‌های تند نویسندگان و مردم آزادی‌خواه ایران و گروه‌های مختلف سیاسی روبرو شد. این در حالی است که هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی عکس‌العملی در این زمینه نشان ندادند. کمپین سفارت سبز در واکنش به اظهارات شیخ حسن نصرالله با صدور بیانیه نوشت سخنان بی پایه و اساس اخیر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان جنجالی را به راه انداخته است که بر همگان نمایان می‌سازد ماهیت متحد استراتژیک جمهوری اسلامی چیست. در بیانیه با نقل سخنان یاوه‌گویانه نصرالله که تمدن ایرانی را نفی می‌کند آمده است سخنان شیخ نصرالله به رغم بی پایه بودن آن پرده گشایی از حقیقتی است تا همگان بدانند وطن فروشی حاکمان کنونی ایران تا کجاست که حاضرند با هزینه‌های گزاف برای امام و ولی امر مسلمین شدن در تحریف تاریخ کهن ایران و نام خلیج همیشه فارس آن چشم بپوشند. ما سفیران سبز این مصیبت را به ملت ایران تسلیت گفته و بر سوگ خود در وزارت خارجه استواریم که ایران را پاس خواهیم داشت. از سوی دیگر وزیر دادگستری نروژ نسبت به اقدامات تروریستی و خرابکارانه جمهوری اسلامی در این کشور اعتراض کرد. استوربرگ وزیر دادگستری نروژ جمهوری اسلامی را متهم نمود که با اعزام روحانیون تندرو به ترویج خشونت و نفرت علیه غرب دامن می‌زند. وی به تلویزیون نروژ گفت از این پس از دادن ویزا به روحانیونی که بخواهند از جمهوری اسلامی به نروژ بیایند و مسلمانان را به اقدامات تروریستی تحریک کنند و فرا بخوانند خودداری می شود. یک نویسنده مصری فاش ساخت که جمهوری اسلامی یک کمک 70 میلیون دلاری به گروه اخوان المسلمین مصر پرداخت کرده است. عبدالرحیم علی نویسنده مصری نوشته است اخوان المسلمین 800 میلیون پوند مصری برای شرکت در انتخابات آماده کرده است که نیمی از آن کمک‌های نقدی جمهوری اسلامی است. سایت خبری فردا این خبر را به نقل از پایگاه خبری نافذه مصر وابسته به گروه اخوان المسلمین منتشر کرده است. از سوی دیگر کانون نویسندگان ایران امروز با انتشار بیانیه‌ای در تهران خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط و تأمین امنیت شغلی وکلا در ایران شد. در این بیانیه ضمن اشاره به سلب آزادی بیان در ایران و بازداشت و تعقیب قضایی و محکومیت به زندان وکلای دادگستری آمده است، بی تردید محکومیت وکلای دادگستری به زندان با هدف محکوم کردن آزادی خواهان و فعالان اجتماعی از حق دفاع از خود صورت می گیرد. کانون نویسندگان ایران تعقیب و حبس این وکلا را محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط و تأمین امنیت شغلی آنان برای دفاع از موکلان خیش است. از سوی دیگر عباس جعفری دولت آبادی، دادستان انقلاب تهران و از مهرهای سرکوب مردم ایران و نقض کننده حقوق بشر در ایران، از صدور احکام قطعی 4 تن از متهمان تظاهرات اعتراض‌آمیز پس از انتخابات تقلبی ریاست جمهوری خبر داد. وی این احکام را مربوط به بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن روزنامه‌نگاران ایران، عمادالدین باقری روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، حسن اسدی زیدآبادی از اعضای شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت دانشجویی و عباس میرزا ابوطالبی رئیس دوره‌ای جبهه اصلاحات و معاون ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در تهران دانست. منابع خبری میگویند هیچ کدام از این عده از حق دفاع در دادگاه علنی برخوردار نبودند و احکام از قبل صادر شده است و تمام احکام زندان و اعدام نیز مورد تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. در جریان حمله ماموران ددمنش جمهوری اسلامی به خانه آرش صادقی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه، مادر این جوان دچار سکته قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان دیده از جهان فرو بست. ندای سبز آزادی با اعلام این خبر در این زمینه نوشت: صادقی پس از انتخابات سال پیش دستگیر شد و پس از گذشت حدود 1.5 سال برای گذراندن مرخصی به خانه‌اش آمده بود، اما پس از گذشت چند روز بدون اینکه هیچ گونه احضاری برای بازگشت به زندان یا تماس تلفنی از سوی ضابطین قضایی انجام بگیرد، ماموران امنیتی ساعت 4 بامداد به منزل مسکونی آنها حمله کردند و همین امر منجر به حمله قلبی و درگذشت مادر آرش صادقی می شود. با اقدامات خشونتبار جمهوری اسلامی در جامعه ایران، هر روز ما شاهد حادثه‌ای تکان دهنده در گوشه و کنار کشور هستیم. خبرگزاری دولتی کار ایلنا گزارش داد که یک دانش آموز مدرسه راهنمایی در نیکشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان پس از تنبیه معلم جان سپرد. معلم مدرسه راهنمایی مشهد به نام شهید باهنر پس از آنکه دانش آموز این مدرسه به نام سعید کتاب درسش را فراموش کرده بود و همراه نداشت، با عصبانیت بر سر این کودک نگونبخت دانش آموز میکوبد و این نوجوان معصوم دچار سردرد شدید میشود و پس انتقال به بیمارستانی در زاهدان جان خود را از دست میدهد. و سرانجام این که بهروز جاوید تهرانی، فعال سیاسی زندانی در زندان گوهردشت کرج، را ماموران ولایت فقیه 74 ضربه شلاق زدند. به گزارش فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران، بامداد امروز زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی پس از تحمل حدود 8 سال حبس و تحمل شکنجه‌های وحشیانه و قرون وسطایی به طور ناگهانی به اجرای احکام زندان گوهردشت کرج فراخوانده شد و توسط یک جنایتکار علیه بشریت و شکنجهگر زندان به نام حسن آخریان حکم ضد انسانی 74 ضرب شلاق را علیه این زندانی سیاسی به اجرا گذاشت.